نوار شماره 2، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 65. واضح است که همه آنقدر خوشبخت نیستند که دقیقاً کاری را به دست آورند که دوست دارند. ممکن است عاشق حیوانات بوده و میل داشته باشید کارتان کمک به یک دامپزشک باشد، اما احتمالاً در آن هنگام کلیه دامپزشکان تا فاصله 50 میلی اطراف دستیار دارند. ممکن است موقتاً به کار دیگری مشغول شوید. در این حال آیا می توانید با نفرت به کار ادامه داده و به خیال به دست آوردن شغلی بنشینید که به راستی دوست دارید؟ البته که نه. خوشبختانه وحدت بین کار غیر حرفه‌ای و حرفه‌ای و رسیدن به آن مرحله که انسان در کار خود غرق شود به همان اندازه که در انجام کاری که دوست دارد حاصل می گردد. به اراده عشق ورزیدن به آن کاری که می کند نیز بستگی دارد. اگر هنر زیستن در لحظه حال را به حد کافی در خود پرورش داده باشید، خواهید توانست در هر کاری معنی، جذبه و سازندگی بیابید. به دو سپور محله به دقت توجه کنید. یکی تندخوز قوطی ها را با شدت هرچه تمامتر به اطراف پرتاب می کند و باقی مانده آشغال ها را در آبراه باقی می گذارد، در حالی که دیگری همیشه خوشرو و تمیز است و می گوید چیزهایی که مردم دور می اندازند چقدر جالب است. باستانشناسی که هزار سال دیگر خرابه های ما را حفاری خواهد کرد، وقتی به این چیزها برخورده و سعی کند بفهمد که آنها چیستن، به راستی سرگرم خواهد شد. یا می گوید می دانید چند قدم آن طرفتر مرکز جدیدی برای استفاده از قوطی ها و بطری های دور انداخته شده باز شده است. برای هر دوی آنها زباله، کامیون، رئیس و حقوق یکی است. قضاوت راجع به این موضوع را بر عهده شما می گذارم که ببینید چرا یکی از آنها شاد و سازنده و دیگری بدبخت و مخرب است. در حالی که ممکن است برای بیشتر افراد غرق پیشه خود شدن اساس زیستن در لحظه حال بوده و در طی اعصار بسیاری را به سوی خلق بزرگترین آثار هنری پیش رانده باشد، موجد بزرگترین کشفهای علمی شده، انسان دوستان برجسته به وجود آورده باشد، شخص نامحدود به راستی قادر است در هر کاری که انجام می دهد از تعمیر کفش گرفته تا فرود بر ما به طور کامل غرق شود. قبلا گفتم که فلسفه بدون نقطه ضعف از یک طریق و ظن از طریق دیگر به سوی زیستن در لحظه حال پیش می روند. بخشی از این اختلاف راه در آنجاست که شخص بدون نقطه ضعف برای نشان دادن راه بر هیچ استادی تکیه نکرده، بلکه شخصا راه خیش را ابدا می نماید. اختلاف مهمتر در آن است که زن برای کسب حالت موگا فرار گاه به گاه از جهان را توصیه می کند، در حالی که شخص نامحدود برای دستیابی به آن حالت به جستجوی درگیری کاملتر در دنیا می رود. منظور این نیست که تازگی، قدرت و آرامش درونی را که حاصل مراقبه های زن است نمی توان به دنیا بازگردان. این کار عملی بوده و نتایج بسیار سلامت بخشی نیز دارد. ممکن است منظور این باشد که اگر تجربیات موگا که توضیح داده شد برای کسی نامفهوم بوده و تصور یا به خاطر آوردن مفهوم زیستن در لحظه حال مشکل باشد، آنگاه آزمایش زن، یوگا یا سایر هنرهای شرقی برای پرورش موگا می تواند بینش و احساسات مورد نیاز را برای عبور به سوی زیستن نامحدود فراهم آورد. ولی به نظر من زن تنها یکی از پلهای ممکن به سوی زیستن در لحظه حال است و به عنوان یک فلسفه بسی دور از آنجایی است که ما می خواهیم برویم، یعنی بازگشت به دنیا و تمامی شکوه و جلال آن. درگیری غنای این مفهوم از اندیشه اگزیستانسیالیست ها تا پدیده تولد بچه گسترده می شود. یک لحظه مهم در آخرین مرحله حاملگی انسان به عنوان درگیری معروف است. آن لحظه ای است که بچه از غلطیدن به اطراف رحم باز ایستاده، سرش به سمت پایین و به داخل لگن مادر آمده و در وضعیت تولد قرار می گیرد. در آن لحظه قابله می فهمد که زندگی در راه ورود به دنیاست. در مورد درگیری در واقع مفهوم بالا مورد نظر است. شخص از غلطیدن به دوربر رحم باز ایستاده و سرش در وضعیتی قرار می گیرد که برای زیستن در دنیای کاملا تازه‌ای که در اطرافش گشوده می شود آماده می گردد. با چشمانی گشوده از شگفتی همانند چشمان کودک و مجموعه خرد دوران بزرگسالی خیش برای برخورد با چنین دنیایی آماده می شود. درگیری یعنی اینکه انسان قبل از اینکه بداند در لحظه حال زندگی خواهد کرد. برای درک قدرت عملی درگیر در زندگی روزمره به این مورد توجه کنید. آیا هیچ وقت سرماخوردگی داشته اید که سرفه و عطسه کرده، از بینی آبریزش داشته و در این حال کار بسیار مهمی نیز داشته باشید؟ در آن موقع چه اتفاقی افتاد؟ بدن شما جلوی سرماخوردگی را گرفت تا کار خود را به انجام برسانید. شاید سخنرانی مهمی داشتید، شاید قرار بود برای اولین بار به غواصی بروید، یا آزمونی داشتید که نمی توانستید وقتش را تغییر دهید. بعد از اینکه کارتان تمام می شد سرماخوردگی ادامه پیدا می کرد، آبریزش بینی شروع شده، چشم ها نمناک می شد و غیره. اما هنگامی که عمیقاً در بحر کار خود فرو رفته بودید نشانی از سرماخوردگی نبود. چرا؟ آیا هیچ وقت توجه کرده اید که وقتی کار نامطبوعی دارید چقدر احساس خستگی می کنید، در حالی که وقتی با تمام وجود درگیر برنامه هیجان انگیزی هستید هیچ احساس خستگی نمی کنید؟ وقتی می خواهید تزیینات منزل را تغییر دهید، کتاب مهمی بنویسید، خلبانی یاد بگیرید یا به محل جدید و هیجان انگیزی مسافرت کنید، روزهای متوالی را با کمخوابی سر می کنید. و اما هنگامی که برنامه ملال‌آوری دارید شدیداً خسته می شوید. چرا؟ به نظر من این موضوع یک پاسخ اساسی دارد. هنگامی که انسان به نحوی خلاق در زندگی درگیر می شود فرصتی برای خستگی یا بیماری ندارد. همچنین هنگامی که مشغول و فعال بوده لحظه های حالش را زندگی می کند. زمان به نظر خیلی سریع می گذرد. واضح است که فرصتی برای افسردگی یا اضطراب نیست. با وجودی که متن زندگی همان است که بوده، باز هم انسان فارغ از مشکلات است. هنگامی که در جلسات مشاوره به شخصی برمی‌خورم که از افسردگی رنج می‌برد، پادزهرش را به طور اجتناب ناپذیر نوعی فعالیت بارور می‌بینم. راه حل نهایی این نیست که دوران کودکی را زیر رو کرده و والدین یا شخص دیگری را مسئول مشکلات او قلمداد کرد و مورد سرزنش قرار دهیم، بلکه باید وی را یاری نماییم تا راهی برای درگیری بیشتر با زندگی پیدا کند. افراد مشغول به ندرت فرصتی برای مشکلات عاطفی بازدارنده می‌یابند. البته اشتغال بیش از حد خود می‌تواند به صورت بیماری درآید. اما پیام اساسی در این نکته است که سرزنده بودن در زمان حال قوی‌ترین پادزهر هر نوع آشوب عاطفی یا افسردگی است که تا به حال اختراع شده و توانایی زیستن در لحظه حال اساساً مهارتی است که به طرز نگرش انسان بستگی دارد و باید در جریان زندگی روزمره پرورش یابد. به طور مثال اگر ضمن انتظار در صف بنزین به کمبود بنزین فکر کنید و هر لحظه از دست شیوخ خاورمیانه توطئه‌های شرکت‌های نفتی و سرهمبندی دیوان سالاری واشنگتن بیشتر عصبانی بشوید، تصمیم گرفته اید که آن لحظه حال را به نحو بیهوده و شخصیت شکنی صرف کنید. به هر حال اگر بخواهید بنزین بگیرید، در صف بنزین معطل خواهید ماند، اما اینکه چگونه این کار را بکنید کاملا بستگی به تصمیم خودتان دارد. می توانید آن زمان را به نحو سازنده‌ای به کار ببرید، چیزی بنویسید یا داستانی بخوانید، با سایر افراد منتظر نوبت درباره پیدا کردن راه‌های دیگر زندگی که شما را از بند مدیران نفتی جهان رها سازد گفتگو کنید. آیا نمی توانید راهی بیابید که از موقعیت نه به زبانی بلکه به سود خود بهره جویید؟ در مبارزه شخصی خودم برای پرورش هنر زیستن در لحظه حال به این نتیجه رسیدم که افزایش تجربه های موگا در سالهای اخیر عمدتاً بستگی به تمایل هرچه بیشتر من به رها کردن راه های سنتی زندگی که دیگران تعیین کردن داشته است. دیدم که هرچه بیشتر به خود این آزادی را می دهم تا آنچه را که برای مهم است تجربه کنم، زمانهای احساس موگا طولانی تر می شود. هنگام ورزش کردن، اگر هر فکر دیگری را مثل دفتر کار، کتاب، مراجعینی که قرار است ببینم کاملا از ذهن خود کنار بگذارم، خیلی بیشتر می توانم بر روی آنچه که انجام می دهم تمرکز کامل کنم. برای اینکه بتوانم در بعد از ظهر داغ تابستان بدون توجه به حرارت زیاد، رطوبت، عرق ریختن، خستگی یا هر فکر مزاحم دیگری ساعتها تنیس پرحرارتی بازی کنم، لازم بود به خودم بگویم مهم نیست که چه کسی فکر می کند باید ساعت 2 بعد از ظهر پنجشنبه 3 اوت در دفتر کار باشم، فقط به این دلیل که آن موقع وقت کار است. هرچه بیشتر به خودم آن آزادی را می دهم که سخت مشغول بازی بوده و کاملا در آن غرق شوم، بیشتر فراسوی زمان و مکان رفته و کاملا در زمان حال زندگی می کنم و بیشتر متوجه می شوم که زیستن در لحظه حالی را فرا می گیرم. همینطور بعدن که مراجعه کنندهی قدم به دفتر کارم می گذارد، بهتر می توانم فکر بازی تنیس را از ذهنم کنار گذاشته و کاملا در موقعیت او غرق شوم، بدون اینکه در پس ذهن فکر کنم که اگر آن یک توپ را گرفته بودم می توانستم دور دوم بازی را ببرم، یا شرط می بندم که بار آینده فلانی را شکست دهم. و هنگامی نیز که وقت نوشتن می رسد، می توانم روی توانایی خود حساب کنم که یک روز تمام پشت ماشین تحریر نشسته، کاملا از گذشت زمان بی خبر بوده و هیچ احساس خستگی، گرسنگی، ملالی یا هر گونه اشتغال فکری دیگر نداشته باشم. فقط به خودم اجازه دهم که آنچه را که به نظرم گفتنش اهمیت دارد بنویسم. هرچه بیشتر به خودم اجازه می دهم که بدون احساس تقصیر یا قضاوت نسبت به یک زمان دیگر در لحظه حالی زندگی کرده و از آن لذت ببرم، احساس بهتری نسبت به کیفیت کار خود پیدا می کنم. به نظری که منتقدین نسبت به کارم خواهند داشت فکر نمی کنم، و چون ابتدا برای خوشنودی خود و سپس برای رضایت و خوشنودی بعضی خوانندگان می نویسم، به طور کامل راضی می شوم. در درون خود می دانم که مثلا اگر حتی هیچ کس دیگر نیز نوشته های مرا نخواند، آنچه می گویم به حد کافی اهمیت دارد که تنظیم و نگهداریش را برایم توجیه کند. شادی و شعفی که پس از ساعتها نوشتن به من دست می دهد خود پاداش آن است. دریافت حق و زحمه نویسندگی، داشتن خوانندگانی که بر اثر خواندن نوشته های من کیفیت زندگی خیش را بهبود می بخشند، بودن در فهرست پرفروشترین نویسنده و غیره پاداش های جانبی هستند. اتفاقاتی که در نتیجه زیستن در لحظات حال اهمیت دارد پیش می آیند. در واقع طرز انتخاب عنوان این کتاب حاصل یکی از بی‌فاصله ترین تجربیات موگای زندگی من بود. چندی پیش در یک بالون داغ در فضا گشتی می زدم. دو ساعتی که به نظر 5 دقیقه آمد سپری شد و ما در این مدت در بالای زمین به این سو و آن سو می رفتیم و باد ما را به هر طرف که می خواست می برد. در میان بی انتهایی آسمان بالای سر و فضای اطراف با استحکام زمین سبز زیبای زیر پا و تقسیم این تجربه با کسی که دوست داشتم، خودم را بیش از هر وقت دیگری در زمان حال یافتم. چند ماه بعد وقتی عناوین مختلفی را برای کتاب در نظر می گرفتم، عناوینی مثل شما می توانید کامل باشید و توفیق در 100% اوقات، دوستی عنوان تا بلند آسمان ها را پیشنهاد کرد. از این عنوان بسیار خوشم آمد و نسبت به این انتخاب اطمینان دارم، زیرا الهام زیستن در لحظه حال در آن بالون را در خود نهفته دارد. امیدوارم اکنون آماده باشید که گردش خود را با بالون شروع کنید. زیستن در لحظه حال را و این واقعیت را بپذیرید که تسلط بر زندگی همیشه در اختیار شما بوده و هنوز هم هست. فصل 2. استادان دروغین. ممکن است برایتان دشوار باشد که از مفهوم تسلط به تسلط دروغین یا استبداد بجهید، اما نتیجه بررسی‌هایم درباره خیشتنسازی و تجربیات شخصی خیش در مسیرهای زندگی بر من معلوم ساخته که سرسخت‌ترین مانع میان حالات عادی و زندگی نامحدود استبداد است که در جامعه همزمان ما به فراوانی دیده می‌شود. شاید بسیاری از ما تفکر می‌کنیم که به خوبی می‌دانیم مستبد چگونه آدمی است. نمونه آن شخص سلطه‌جویی است که غالباً نیز مرد است و از جانب هر کسی که وی وادار به پذیرش قدرت خیشتن کرده انتظار اطاعت کورکورانه دارد. نمونه یک شخص متجاوز، بی‌حوصله، متکبر، خودرأی، کوته‌بین و غیر منطقی ممکن است شخصی مثل هیتلر را به عنوان نمونه مستبد در نظر بیاوریم. این نمونه حقیقت دارد، اما تنها سطح و بخشی جزئی از داستان است. فرهنگ لغت کلمه مستبد را چنین تعریف می کند: 1. مربوط یا علاقه‌مند به تسلیم کورکورانه به قدرت. 2. مربوط یا علاقه‌مند به تمرکز قدرت در یک رهبر یا شخص برجسته‌ای که قانوناً در برابر مردم مسئول و پاسخگو نباشد. بنابر این تعریف معلوم می شود که یک پدر مستبد تنها زمانی مستبد واقعی است که ارزش‌ها، عقاید و راهنمایی‌های خیش را از قدرتی دریافت دارد که به نوبه خود وی را به عنوان برتر از خیشتن پذیرفته، قدرتی که او از وی اطاعت کورکورانه‌ای می کند، خواه رئیس جمهور باشد یا ژنرال، کلیسا، رئیس یا فقط معیارهای حاکم بر جامعه. بنابراین هرقدر که این نمونه پدر مستبد درباره درستی غیر قابل انکار و مشهود عقاید خیش سر و صدا راه انداخته و وانمود کند که آقای خیش، آقای خانه یا هر چیز دیگر است، در حقیقت هویت خود را بیرون از وجود خیش بر روی آن قدرت بزرگ تردید ناپذیری می آویزد که نسبت به وی تعهد وفاداری کامل دارد. چنین تسلط دروغین میتواند به طور نسبی بدون آزار یا بی اندازه خطرناک باشد. در آلمان هیتلری، هیتلر ابداً دیکتاتور نبود. دیکتاتور آن آلمانی هایی بودند که کورکورانه از او پیروی کرده و در درجه اول دیکتاتوری را ممکن ساختند. به این ترتیب نمونه پدر دیکتاتور درست برخلاف آن چیزی است که به نظر می آید. او شخصی است فاقد اعتماد به نفس راستین و ضعیف النفس، احتمالاً با مقداری سوء ظن که مثل بچه ناتوانی که به مادرش می چسبد به بت قدرتمند خیش می آویزد. پدر دیکتاتور یا دیکتاتور فعال آشکارا نیم یا کمتر از نیمی از قضیه است. او بدون اشخاصی که کورکورانه به دنبالش می روند هیچ است. آن افراد بی اراده و مطیع و لااقل تا زمانهای اخیر نمونه زنان مشابهشان، آنهایی که همه فرمانهایش را اطاعت کرده، هیچ وقت افکار او را مورد تردید قرار نمی دهند. کودکان یا مستخدمین یا آشنایانی که او می تواند افکارشان را تحت اختیار خود بگیرد. مادر مستبد، همسر سنتی، کسی که در استبدادی ترین جامعه حتی ممکن است ملک همسر خود به حساب آید. در نقش همسر مطیع ممکن است نقطه مقابل پدر مستبد به نظر آید. اما این نگرش بی هیچ وجه استبداد وی را کمتر نمی کند. رقص تانگو دو نفر لازم دارد و حلقه های زیادی لازم است تا زنجیرهای یک استبداد به هم پیوسته شوند. با این توضیحات معلوم می شود که یک شخص مستبد لزوماً کسی نیست که دارای قدرت باشد. در واقع یک نفر ممکن است درست به این دلیل مستبد شود که هیچ قدرتی بر خود ندارد، زیرا محدوده های مصنوعی را که جامعه برایش وضع می کند پذیرفته و یأس و ناکامی خیش را بر سر دیگران می ریزد. استبداد معمولاً چیز بدی تلقی می شود، زیرا که مستبد دیگران را محدود ساخته، اختناق به وجود آورده و بر سایرین حکومت می کند. چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که همین اثرات بد را بر دیکتاتور اصلی نیز دارد و همه شرکت کنندگان در ایجاد محدودیت، خفقان یا سلطه‌جویی به یک نسبت مستبد هستند. قبلا گفتم که به نظر من استبداد متداول سرسخت‌ترین مانع زندگی نامحدود در جامعه ما است. هر ناظر هوشیار جامعه به سادگی می‌بیند که چطور فقط عده قلیلی از مردم استقلال رأی دارند، اما برخی جامعه شناسان برآورد کردند که در فرهنگ ما تمدن غربی تا حدود 77% از مردم به طور روزانه بیشتر خصوصیات مستبدانه از خود نشان می‌دهند تا غیر مستبدانه. این آمار با توجه به آمار دیگری که جامعه را از نظر سلامت ذهنی عموماً در وضع نامساعدی نشان می‌دهد تعجب‌آور نیست. به اعتقاد من افزایش مفرط پدیده‌هایی مثل افسردگی‌های مزمن، فلج عصبی، برهم خوردن زندگی‌های خانوادگی، خودکشی‌ها، الکلیسم، اعتیاد به داروهای شیمیایی، زخم معده‌ها، افزایش فشار خون، پریشانی و سایر بیماری‌های مربوط به ذهن بیشتر به علت یأس و ملالی است که استبداد به بار می‌آورد. انسان طوری ساخته شده که مستقلاً فکر کند. اگر به خیشتن اجازه آزادی تفکر کامل و نامحدود را ندهد، ذهن او طغیانی از استراب کرده و عواطف او تحت تسلط زنجیرهای سنگین فکری در خواهد آمد. در خاتمه وقتی کارها خراب می شود دیگران را سرزنش می کند. از طنز روزگار که ما را بر آن می دارد که تقصیرهای خیش را سریعاً در وجود دیگران شناسایی کنیم، به سرعت استبداد دیگران وفاداری به قدرت‌های بزرگ تردیدناپذیر را سرزنش نموده و آنها را مسئول مشکلات دنیا می‌دانیم. و هرگاه که به شخص حقیقتاً آزاداندیشی برخورد می‌کنیم، نمی‌دانیم چگونه با او ارتباط برقرار نماییم. در واقع متفکر آزاداندیش و جدی زودتر به استبداد محکوم می شود، زیرا دارای آن جسارت، استقلال نظر یا هر خصیصه دیگری است که موضع خود را در زندگی اساساً طبق رأی شخص خیش تعیین می کند. فکر می کنید با تکیه بر کدام قدرت؟ فقط قدرت شخص خیش؟ این چندان معنایی ندارد. حال که استبداد آنچنان که من فکر می کنم نقطه ضعف اجتماعی بسیار بزرگی است، پس قبل از تشکیل یک جامعه بدون نقطه ضعف، حتی قبل از اینکه شروع به شکوفا کردن بزرگترین نیروهای بالقوه خود به عنوان موجود انسانی در مقیاس وسیع کنی، باید از این نقطه ضعف فراتر رفته و ماورای آن قرار گیریم. اما مثل همیشه راه حل از خود شخص آغاز می شود و برای کمک در برآورد میزان استبداد خیش خوب از نگاه عمیق‌تری به روانشناسی مستبدها از انواع مختلف بیاندازیم. در سالهای دهه 1940 تا 50 گروهی مرکب از 7 نفر دانشمند علوم اجتماعی به سرپرستی تی دبلیو آدورنو بررسی عظیمی را در مورد روانشناسی استبداد و انجام رسانید. نتایج تحقیقات که به حدود 1000 صفحه می رسید در سال 1950 تحت عنوان شخصیت مستبد در 2 جلد منتشر شد. این بررسی تحقیقی شامل پرسشنامه ها، جداول آماری و بسیاری نتیجه گیری های فنی مربوط به مشخصات شخص مستبد بود و تعریفی که از استبداد کرده بسیار شبیه توصیف های من در این مورد است. خواندن چنین مجموعه اطلاعاتی عظیم معمولاً به دوره های تحصیلی جامعه شناسی محدود می شود، اما مطالب آن به قدری مهم است که به نظر من باید بیشتر در دسترس ما مردم معمولی قرار گیرد. از این رو آن را به طور خلاصه در زیر توضیح می دهم. آنچه که ضمن خواندن مشخصات استبداد مهم است این است که ببینید خود تا چه حد ویژگی های استبداد را نشان می دهید و آیا در واقع استبداد عامل حاکم در شخصیت شماست؟ از این نظر نیز آموزنده خواهد بود که می توانید با استفاده از توصیف های مربوط به شخصیت مستبد به عنوان راهنما خصوصیاتی را که مایل هستید در شخصیت خیش تغییر داده و آنچه را که به راستی باید برای تبدیل به شخصیت نامحدود تغییر دهید مشخص نمایید. خصوصیات شخصیت های مستبد. در خلاصه کردن بیش از 1000 صفحه تحقیقات عمیق مربوط به شخصیت‌های مستبد از تی دبلیو آدورنو و سایر نویسندگان و جمع‌بندی این مطالب با مشاهدات خیش دریافتم که مشخصات زیر به بهترین وجهی شخصیت مستبد را نشان می‌دهد. ناشکیبایی نسبت به ابهام. یکی از ویژگی‌های کلیدی مستبدها نیاز آنها به این است که تا مطالب دقیقاً برایشان روشن نشود آرام نمی‌گیرند. اگر برای هر سوالی هر قدر هم که پیچیده باشد جواب بله یا نه نگیرند، علایم اضطراب از خود بروز می‌دهند. در نتیجه شخص مستبد کمتر تحمل اشخاصی را دارد که در زمینه‌های اصولاً مبهم کار می‌کنند، مثل فلاسفه، هنرمندان، متفکرین اجتماعی یا سیاسی. اصرار دارد که دقیقاً بداند در زندگی در چه زمانی و به کجا خواهد رفت و در برابر چیزهای اسرارآمیز، ناشناخته و نامعلوم احساس تهدید می‌کند. غالباً به احساس امنیت حاصل از عادت می‌چسبد و اغلب از ترک یک شغل یا خاتمه دادن به بعضی روابط هراس دارد، نه از این نظر که به نفع و صلاحش نیست، بلکه از آن رو که این کار او را در حالت بلا تکلیفی و نامعلومی باقی می گذارد که بیش از حد تهدیدآمیز به نظر می آید. از آنجا که عدم تحمل ابهام بر نیاز مفرد به یقین و ثبات بدون توجه